بسم الله الرحمن الرحیم. خب از سوید ابن غفله اسم طرف بوده. روایت هست که میفرمان که هستش که دخل تعالی امیر المومنین علیه السلام بر حضرت علی علیه السلام داخل شدم فی داره، تو خونه شد، یعنی وارد شدم دیگه، وارد حضرت شدم در خونش. فلم عرف البيت شيئا فقلت فاين الاساس، پس سه نقطه فاين الاساس یا امیر المومنین، پس اساس و اساس کو، وارد خونه حضرت دیده مثلا چیزی نیست، اساس و اساس کو، شبیه مثلا خونه حضرت چه شبیه اون موقعی بودی که ما اساس کشی کرده بودیم مثلا برده بودیم، یه چند تا چیز میمونه اونجوری مثلا. فقال یبن غفله، این طرف ابن غفلت، ای ابن غفلت، نحن اهل بیت لا نتأسس فی الدنیا، ما اهل بیتی هستیم که اساس در دنیا جمع نمی کنیم. نقلنا جل متاعنا الى الاخره، ما اکثر متاعمون رو به آخرت نقل دادیم. ایشون هم می فهمن جل مت، جل یعنی اکثر، کل یعنی همه، کل متاع که نمیشه که، انسان بالاخره تو این دنیا با یه چیزی باید زندگی کنه، ولی می فرمایید که جل متاعنا، اکثر متاعمون رو به آخرت نقل دادیم. انما مثلنا فی الدنیا کراک بظل تحت شجره ثم راح و ترکها، مثل ما در دنیا مثل یه سواره میمونه که ببخشید کراک بن ظل تحت شجره ثم راح و ترکها، مثل یه راکب سواره میمونه که زیر یه درختی سایه انداخته، حالا اومده خسته شده زیر این درخت واسه که سایه هست، ثم راح و ترکها، بعد دیگه استراحت کرد بعد ولش میکنه دیگه میره. یعنی به همین سرعت که ما این در حقیقت جریان تصور میکنیم دنیا هم همین جوریه. اینم از حضرت علی علیه السلام. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهرا این حدیث تو چیزه اینجور که تو ذهنمه ننوشتم اینجا، ولی تو ارشاد القلوب دیلمی، کتاب ارشاد القلوب. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند تا مطلب من از جلسه قبل بگم، اینو حل بشه بعد بریم سراغ بحث امروز. یکی کلمه قفیز بود، یکی کلمه جریب بود. خب یکم کلمه مایشبه المقدار. خب ما از آقای همتی میپرسیم شما جریب رو به من یه وجب معنی کردی؟ مدرکتون کجا بود؟ خب ایشون از ایشون بپرسید ببینید مدرک به اصطلاح، چون من ندیدم جری به معنی وجب، مدرکشو اگر جایی بود حالا باید بیشتر انسان بگره، ولی اونی که من دیدم تو کتابها کلمه جری به معنی وجب نیست. دیدید شما براتون عجیب بود دو وجب پنبه معنا نداشت، دو وجب پنبه نمیگه معمولا دو وجب پنبه. ببینید کلمه جری دو جور استعمال میشه. حالا من اول قفیز رو بگم، دقت کنید. قفیز گفته بودن یه پیمانه یه که قدیما باهاش به اصطلاح اون پیمانه رو با اون پیمانه کیل می‌کردن. منتها مقدارش هم در کشورهای مختلف فرق می‌کرد. نه قفیز رو فعلا میگم، جریب رو بعدم میگم. قفیز مقدارش این پیمانه، یه پیمانه بوده که باهاش کیل میکردن، اما این پیمانه چه مقدار بوده؟ تو مثلا خود من میگن من تبریز داری، من جای دیگه، من حتما 3 کیلو نیست، یه جا 3 کیلو بوده، یه جا 2 و نیم کیلو بوده، فرق میکرده. تو کتاب مجان وسیل نمیشه بود و یعادل به تقدیر المصری الحدیث، یعنی اگه بخوایم با تقدیر و اندازه مصر الان، یعنی تو مصر الان حساب کنیم، من حالا یه چیزایی نوشته بود که مثلا 14 عقه میشه، عقه و نصف 14.5 عقه. حالا عقه چیه؟ بعد اونا رو همه رو نگاه کردم، نتیجتا این میشه عقه، مثلا هر عقه 1248 گرمه با همزه. ببین قفیز باره اینقدرش، اما اگه میخواین اندازهشو بدونین میشه 14.5 عقه. بعد عقه چقدره؟ عقه 1248 گرم. خب اینا رو ضرب در هم کنی میشه 18.96 گرم. امروز در مصر دیشب به جای نه ریاضی کم ما هر کاری نه نه که در مصر، اگه بخوایم با حساب کتاب مصر الان حساب کنیم اینقدر میشه. آره ولی الان همون کیلوگرم اینا هم تو مصر هم هست، 18 کیلو 96 گرم. خب قفیز یعنی اینقدر، وقتی میگه قفیزان برن دو قفیز مثلا گندم، خب 18 کیلو رو ضرب در مثلا 36 کیلو گندم میشه. قفیز یعنی 18، قفیز اندازش 18 کیلو 96 گرم. اونی هم که گفته بودم اون روز 8 چیزه نوشته بودن 8 مکوک، 8 مکوک قفیز 8 مکوکه. خب اونم باز نوشته بودن مکنم هر مکوک نمیدونم چقدره، اون دیگه نگاه نکردم با گرم حساب کردم دیگه، اومدم اینجا به من هیچ جور دیگه بعضی حساب کردم. حالا این میشه قفیز. خب بعد به اصطلاح این جریب، جریب دو جور استعمال میشه. جریب هم به معنی کیل مکیال استعمال میشه، یعنی پیمانه خاص، پیمانه، هم در مساحت استعمال میشه. یعنی جریب هم در پیمانه استعمال میشه هم در مساحت. اگر در پیمانه استعمال بشه میشه چهار قفیز. چهار قفیز رو میگن یه جریب. خب چهار قفیز چقدر بود؟ قفیز حدودا 18 کیلو بود دیگه. چهار قفیز چقدر میشه؟ 72 کیلو تقریبا. 72 کیلو تقریبا. جریب یعنی 72 کیلو تقریبا. 72 کیلو خورده ای. این جریب. اما اونی که ما تو کتاب میخوایم بخونیم جریب رو برای چی مثال زده؟ نه برای چه چیز مثال زده؟ برای مساحت. ما با این کاری نداریم فعلا. یعنی ببین نمیخواد میدونم ممکنه هم... نه نه اینجا با کیلوی پنبه کار نداریم، چون مثالی که کتاب میزنه ممکنه بگن مثلا یه جریب پنبه، دو جریب پنبه، ولی مثالی که کتاب میزنه برای مساحته. پس مساحت یعنی زمین ولی اندازه باشه. بعد این اندازه کیلشه، مساحتش هم که من نگاه کردم گفته بودن 60 ذرا در 60 ذرا. خب 60 در 60 یعنی متر مربع، 60 در 60 ذرا. خب گفتیم هر ذرا چقدره؟ ببین اینجا تا اینجا چقدر میشه؟ از این تا انگشت وسط من دیروز اندازه گرفتم تو خونه، دیدم 48 تا 49 سانت میشه. منتها اگه شما برید اندازه بگیرید دستا فرق میکنه، برابر از 40 سانت هم به زور میشه فرق میکنه. من اینو اندازه گرفتم 48 سانت بود، شاید دستشون بلند باشه، ولی برای همه میگن ذرا حدوداً نیم متره، حدوداً نیم متره. خب چون ما همیشه ذرا شنیده بودیم، دست خودمون اندازه میبینیم این ذرا چقدره. خب 30 در 30 حدوداً 30 متر در 30 متر بهش میگن یه جریب. یعنی 30 متر در 30 متر نه متر، ذرا و نیم متر نیست، 60 ذرا یعنی 60 تا نیم متر، 30 متر در 30 متر. خب 30 متر در 30 متر میشه یه جریب. وقتی میگه دو جریب پنبه یعنی کنده ها مثلا 60 متر در 60 متر پنبه. پنبه کاشتنی دیگه تو زمین میکارن، پنبه یعنی 60 متر در 60 متر پنبه. واحده مقدار جریبه. یه جریب یعنی 60 ذرا در 60 ذرا. ذرا نیم متر، ذرا اینجا تا اینجا، این نیم متر میشه دیگه تقریبا، حدودا حالا بالا یا پایین تقریبا. میگم اندازه گرفتم 48 سانت دیگه. قفیز مساحت، آره قفیزم اومده بود، منتها کاری باش نداریم اینجا، چون اینجا مثال قفیز. ببینید او کیل نحو و قفیزان برن او مساحت نحو و جریبان برن. پس جریب یعنی 60 ذرا در 60 ذرا که میشه تقریبا 30 متر در 30 متر. دو جریب هم که مشخص. وجب هم باز بگردید ببینید وجب اومده یا نه، من ندیدم وجب. این دو تا قفیز و جریب یکم در مورد ممایوش بال مقداری که گفتم اشتباهه. اینو من جامی هم نگاه کردم دیدم آره اشتباهه. یعنی جامی صریح ابن حاجب و شرح جامی این بود که این غیر ذالک مثالی که میزنه مقداره، گفتود مقدار اما فی عددن او فی غیره، بعد غیره رو این مثال زده بود. یعنی این ما فی السماء قدر و راهه با علت تمرت مثل زبدن جز مقدارن. پس کلمه مما یشبه مقدار ظاهرا دیگه با توجه به اون کتابا که منبع این کتاب هم هست اصلا غلط میشه دیگه، نباید میآورد مما یشبه مقدار. آره دیگه تقریبا شرح هدایی که نیست که، ولی خب دیگه منبع اینه، یعنی انسان اینجا اشکالی برخورد کنه میتونه به اون مراجعه. چرا کتابای دیگه هم هست رزی و اینا، ولی خب اینم مما یشمل مقدارم، پس جامع نگاه کردیم دیدیم اونم از مقدار شمرده. خب اینم از این دو تا سه تا مطلب که از جلسه قبل مونده بود. خب بسم الله الرحمن الرحیم، امروز می‌خوایم حکم اعراب تمییز رو بخونیم که تمییز چه اعرابی داره. خب ما الان چیا رو داریم می‌خونیم؟ ما منصوبات رو داریم می‌خونیم، اما اینجوری نیست که همیشه تمییز منصوب باشه. خب تمییز منصوب الان بود میگه، آخه الان میگیم ببین تمییز معنوی داریم، تمییز نحوی داریم. داره توضیح میدم الان تمییز اون حرف شخوایی اشکال نداره. خب نگاه کنید، تمییز الان میخواییم حکم اعراب تمییز مطرح کنیم. تمییز گفتیم یا از ذات یا از نسبت. اگه از ذات باشه یا منصوب یا مجروره. اگه مجرور باشه یا به من مجروره، یعنی حرف جر من اومده، یا به اضافه مجروره. اگه نسبت هم باشه اینم باز یا منصوب یا مجروره. خب این منصوب در مقدار بیشتره، این مجرور در غیر مقدار بیشتره. خب این جدول اعراب تمییز به من، من که جهل نمیدونم که حکم اعراب تمییز. حالا نگاه کنید، تمییز یا از ذات یا از نسبته. تمییز اگه از ذات باشه منصوبه، در مقدار بیشتر. مثلا میگه نزدیک گذاشتیم ماجیک خورد به کاپشنمون، ماجیکی شد. خب اندی رتلون، رتل خواستان باشه، نه اگه شاد اومده باشه رتل تو ذهنمه، رتل اومده دوتا شد دیدیم شد باش رتل. حالا رتل تو ذهنم من، اندی رتلون زیتن. خب نزد من یه رتل از روغن. چی دیگه نگاه کنید، الان زیتن تمیزه و منصوب. خب مقدارم در مقدار بیشتره، نه اما اگه گاهی هم میشه مجرور بشه، اندی رتلون بگید من زیتن، سر اون اسمه من در بیارید. اگه بخواید اضافه کنید بگید اندی رتلو زیتن. بعد بیایید تو نسبت، میگه مثلا خیر الاعمال، بهترین عملها، اکثرها فائدتن، اکثر اون اعمال، بیشترین اون اعمال، از چه جهت؟ از جهت فائده، یعنی بهترین عملها اون عملیه که فائدش بیشتر باشه. بهترین اعمال اکثر اون اعماله، بیشتر اون اعماله، از جهت فائده. فائده تمیزه و منصوب. همینو میشه با البته این مجرور بنویسید به من دیگه، اضافه نه، اینو میشه با من آورد اضافه کرد. خیر الاعمال اکثرها من فائدته. خود فائده یعنی چی؟ فائده که مشخص نیست. بهترین اعمال بیشترینشون از جهت فائده، یعنی پر فایده ترینشون. ببینید اینا مثال از ذات، میتونی بگی اندی رتلون زیتن، رتلون من زیتن، رتلو زیتن. معانیش هم ترجمهش اینجوری میشه، نزد من سطلیست از جهت روغن، نزد من سطلیست از روغن، نزد من سطل روغنه. همش یه چیزه دیگه، منتها با عبارات مختلف. اینم خیر الامال اکثرها فایدتن یا من فایدتن. خب خیر الاعمال. ولی یه چیزی هم که کتاب اضافه گفته، گفته ببینید ما گفتیم تمییز از ذات گاهی منصوب گاهی مجرور، اگه تو مقدار باشه تو مقدار هر دوتاش میاد، تو غیر مقدار هم هر دوتاش میاد. ذات که گفتیم چه مقدار چه غیر مقدار، ولی در مقدار نفت بیشتره، در غیر مقدار جر بیشتره از جهت استعمال. یعنی در مقدار نفت مثلا 80-90 درصده، در غیر مقدار جر 80-90 درصده، نفت کمه. اینه برعکس هم مشخص دیگه، این حکم اعراب تمیز. اما عامل تمیز چیه؟ عامل تمیز هم که همون راحت تر، عامل تمیز در ذات، در نسبت، در ذات خود آن اس یعنی همون ذات هست، در نسبت جمله یعنی فعل یا شبه فعل. مثلا اندی رتلون زیتن، اگه کسی به شما گفت این زیتن رو چی نسبش داده چی میگید؟ زیتن ابهام از چی برطرف میکنه؟ از رتل. این میشه عامل در زیتن. اما در مثال تا و زید و نفسن، عامل نفسن چیه؟ تابه. در مثال زیدون طیب و نفسن، عامل نفسن چیه؟ طیب. شبه فعل، حالا استفاده مشبه اسم فاعل اسم مفعول، اینم عامل تمیز. کتابو نگاه کنید. می‌فرماید که حکم تمییز ذات و نسبت، حکم تمییز ذات و تمییز نسبت. یجوز فی تمییز ذات النصب و الجر. خب النصب یک، جائز است در تمییز ذات یک نصب. دو، بلجر رو به من، کدوم من؟ همون من زائده. این من میگه من زائده است، معنی نداره. یعنی که انهو شما اضافه کنی و اضافه نکنی فرقی نمی کنه، گرچه بهتره که من بیانیه باشه. چرا؟ من زائده تو جمله غیر موجب میاد؟ حیف جامعه مقدمه کسی اینجا نداره. این از زائده رو خودش اضافه کردی یا اینکه تو جامعه مقدمه هست؟ ببینید من، این من، من ظاهره اینه که من بیانیه است، ولی ایشون میگه من زائده است. ببینید در من زائده در جملات موجب میاد، ولی در جملات منفی میاد، ولی تو تمیز شد استثناء شده شد. صفحه 261 رو بیارید. میگه که معنای ششم من، معنای ششم من التأکید و هی زائده، همون معنی زائده است. خب میگه ولی زیادت ها، یه خط پایین تر، ولی زیادت ها ثلاثه تو شروع، سه تا شرط داره بخواد زائد بشه. جیم میگه که ان یتقدم نفی او نهی او استفهام به حل، فلا تزاد فی الکلام موجب. یعنی من زائده باید یا نفی یا نهی یا استفهام باشه قبلش، در کلام مثبت نمیاد، خلاف للکوفین. کوفین میگن میاد، یعنی بصری ها میگن من زائده در کلام مثبت مثل این کلام کلام توش بحث نمیاد، اونا میگن میاد. از اینجا درسته، یا باید این اتفاق قول کوفین بگیریم، یا هم بگیم که در حقیقت این من زائده زائده اشتباهه. شما جامعه مقدمات نگاه کنید ببینید این من زائده اومده یا نیومده، اینم دو. یا اینکه راهش اینه که بگیم که من زائده خود خصوص تمیز استثناء شده از اون قاعده. سه تا راه دیگه، باید یکی اینا رو قبول کنیم، یا بگیم طبق قول کوفیات. پس اشکال یه بار دیگه من مطرح میکنم، اشکال شد که آقا جون من زائده شما میگی این جرش به من، منم زائده است، من زائده در کلام مثبت نمیاد. سه تا توجیه، یکی این توجیه رو باید قبول کنیم، یا بگیم خب درسته که من زائده در کلام مثبت نمیاد، ولی اینو کوفیا قبول ندارن، کوفیا میگن من زائده در کلام مثبت هم میاد. این یک طبق نظر کوفیاست. دو، یا بگیم که من زائده اینجا این کلمه زائده اشتباهه، یعنی که کتاب اشتباه نوشته، اگه طبق نظر بسته بشه کتاب اشتباه نوشته. حالا این کتاب آیا این مصحح ایشون نوشتن، یا اینکه تو جامعه مقدمات اگه نباشه کار ما راحت تره، یعنی تو اصل هدایه. یا دومیش همینه که زائد اشتباهه دیگه. سومیش همینه که بگیم تمییز از اون قاعده استثنا شده. اصلا به نظر میاد این زائد اشتباه باشه. خب دید بعیده اینجا استثنا نظر کوفیا باشه، یا اینکه بگیم حالا استثنا شده. حالا یجوز و فی تمییز ذات جایز است در تمییز ذات، یک نه دو جر، جر به چی؟ به من زائده، به من زائده یا بل اضافه، جر بدی به اضافه. این سه تا فیسته و ان یقال صحیح است که گفته شود. میتونی بگی اندی رتلون زیتن نصبش بدی، او من زیتن جرش بدی با من، او رتل زیتن جرش بدی با اضافه. و اندی ساعتون ذهبن، او من ذهبن او ساعت ذهبن، این هم مشخص. الا اینجور جواب میگن الا استدراکیه، اینو یاد بگیرید. این الاها الا استدراکیه، یعنی کأنه این الاها به معنی لکنه، گاهی الا به معنی لکنه میاد. الا یعنی لکن، یعنی ولی نه، یعنی اینجوری گفتیم ما ستاش جایزه، ولی ستاش در یه حده. میگه نه در مقدار بیشتره، جر در غیر مقدار بیشتره، همونی که نوشتیم پایتخت. الا ان النسب فی المقدار والجر فی غیر المقدار اکثر، نه در مقدار و جر در غیر مقدار بیشتره. و یجوز و فی تمییز النسبه ان النسب والجر رو به من زائده، اما در تمیز نسبت فقط دو تا جایزه، یکی نصب یکم جر به من زائده، ندی اضافه دیگه نمیشه کرد. فیسنه ها ان یقال خیر الاعمال اکثرها فائدتن، نصب بدی او من فائدتن جر بدی. و سیاتی حکم تمیز العدد صریح و المبهم. عدد اونجا یادتونه اولین مثال کتاب چی بود از تمیز؟ اندی اشرون رجلن، این اش بعد از عدد منصوب میاد، مجرور میاد، چجور میاد، این میگه بعد تو باب عدد میگیم، اینجا دیگه نمیگه، اونجا خودش مستقل بحث میشه. اونجا میاد بعد میگه که بعضی جاها مجروره، مثلا از 3 تا 10 جمع و مجروره، از 10 به بالا مثلا مفرد و منصوبه، اینو اونجا میاد. اینم از عامله ان العامل للنسب فی تمییز الذات، به درستی که عامل برای نسب، عمل کننده نسب در تمییز ذات، هو ذات المبهمه، همون ذات مبهمه، یعنی همون ذات ما قبل، ویرگول. و فی تمییز الجمله، در تمییز جمله چیه؟ هو المسند فیها، ضمیر فیها برمیگرده به جمله. المسند فیها یعنی اسناد، مسند در جمله. ما در جمله یه مسند داریم، یه مسند الیه داریم. میگه در جمله مسند عامله، آره همونه. خب اون مسند خودش گفته من بیانیه است، یعنی که اون مسند عبارت باشد، بیان باشد از فعل یا شبه فعل. مسند چیه؟ همون فعل شبه فعل. پس نتیجه میگیریم فعشرون عاملون لنست فی اندی اشرون درهمن، در مثال اندی اشرون درهمن، الان اینجا درهمن منصوب عاملش چیه؟ عاملش اشرونه. در مثال تاب زیدون علمن چی؟ تابه. در مثال زیدون طیب و نفسن چی؟ طیبه. سه تا مثال زده، یه مثال از ذات، یه مثال از فعل، یه مثال از شبه فعل. نه فعل یا شبه فعل، هر دوتاشو شامل میشه. خودش گفته دیگه من فعل او شبه، مسند در جمله یا فعل یا شبه فعل. خب این هم هست. بریم درس بعدی. الدرس الرابع اول اشرون، درس 24. خب این درس مربوط به مستثنا میشه. اول تعریف میکنه، بعد اقسامشو میگه، بعد اعرابشو میگه. سه چهار تا وجه تسمیه داره مستثنا رو. چرا مستثنا میگن؟ هر کی دو تاشو بیاره جایزه داره. سه چهار تا وجه تسمیه داره. چرا به مستثنا مستثنا میگن؟ از چه ماده گرفته شده؟ وجه تسمیه چیه؟ که اون شبیه اینه که مثلا بگی چرا به این بخاری بخار میگن؟ چون میگه بخاری است برای مثلا چی؟ خود لفظش رو آوردی اونجا، واژه‌شو بس پیدا کنی. جا ان القوم الا زیدن، به این میگن چی؟ به زیدن میگن مستثنا. چرا بهش میگن مستثنا؟ باید بدونید دقیقا مستثنا تو لغت یعنی چی، بعد چرا بهش میگن جایزه داره. دو تا بیاری، دو تا، دو بچه شما دو تا بیار جایزه رو میگیرن. چهار، خب سه چهار تا داره مستثنا. خب طول یعنی ما عرفی بخوایم معنی کنیم این استثنا شده، ولی این منظور ما نیست. مثلا اسم که میگیم چرا به اسم گفتن، اول کتاب خوندیم دیگه، چون برتری داره، یا مثلا فعل چون خود مصدر حقیقتن، یا حرف چون طرف کلامه، اینجور بچه تصمیه رو میخواییم. خب ببینید ما در استثنا یه سه تا رکن داره در حقیقت استثنا. استثنا یک، مستثنا میخواییم یعنی استثنا شده. یه مستثنا من میخواییم یعنی استثنا شده از آن. یه دونم اداة استثنا، یعنی اون چیزی که به وسیله اون ما استثنا میکنیم. خب حالا تعریف کنیم ببینیم این سه تا رکن تو جا ان القوم الا زیدون پیاده کنیم. زید میشه مستثنا، آیا همین داده قوم چی میشه؟ قوم مستثنا من. الا چی میشه؟ اداة استثنا. حالا تعریفشو بکنیم ببینیم این سه تا تو تعریف اومده یا نیومده. خب تعریف استثنا، تعریف این مستثنا، المستثنا هو لفظ، عبارتی که بخونه یذکر بعد الا و اخواته لیولم انه لا ينسب ما ينسب. خب الا ما قبله. احسن، ترجمهشو نگاه کنید، میگه لفظیه که بعد از الا و اخوات، یه بار توضیح دادیم دیگه مفصل، اخوات یعنی نظر، بعد از الا و شبیه الا، چیزی که نظیر الا، مثلا سوا، ادا، اینه که میخونید، بعد از الا و اخوات الا زگی میشه تا دانسته شود که انهو. این شأنه، ضمیر به جایی بر نمیگرده، که انهو میشه ضمیر به مستثنا هم زد، همون تا شن شاید بهتر باشه. شن چنینه، قضیه این چنینه که لا ينسب الیه نسبت داده نمیشود به آن مستثنا. چی نسبت داده نمیشود؟ ما میشه نائب فاعل آن چه که نسبت داده شده به ما قبلش. ضمیر ينسب به ما برمیگرده، قبله هم به مستثنا برمیگرده. چی؟ عدم اتصاف، درسته دیگه، عدم اتصاف هم یعنی متصف نشد، یعنی اون حکمی که ما قبل داره ما بعد نداره. اینا عبارات اخرى همین، این توز باز کرد، اینا عبارات شبیه هم هست، حالا ممکنه یه عبارت در بیاد هدایت و صمدی عبارتشون تمام شبیه هم، تا اون دیگه حالا ظرافت اون یکی میبینی باز کرده، اون خواسته مختصر بنویسه. دادانسته شود چند چنین است که لا ينسب نسبت داده نمی شود به مستثنا آنچه که نسبت داده می شود به ما قبلش. اگه هنرمندین این دوتا ما رو بر ما پیدا کنید، ماه اول ماه دوم،
که چیه؟
حسابش چیه؟ دوتا ما داریم، ماهی مصولی که درسته، مستاق شما حکم اولی درسته، حکم دومی مستثنامه. خب حالا معنا کنید آیا ما تحریم معنا کن تا دانسته شود از همینجا دان مستثنا. خب بگو. نه تا دانست، یه بار دیگه مستثنا. من بد نوشته باشه برای که درسته دیگه
مستقرار یا نسبت
به حکمش بحبه یا نسبت به حکمش شما آن چیه؟ بگو زمیره رو بگیم. یعنی به مستثنامن ای که ما قبل مستثن. ببین من میگه اینو برای چی میارم زیدنو؟ خلاصش اینه میگه زیدنو شما برای چی میاری اینجا؟ میگه برای این میارم تا فهمیده بشه حکمی رو که من به قوم نسبت دادم. خلاصش دقت کنیم تا دانسته شود حکمی رو که من به قوم نسبت دادم دیگه به زید نسبتش نمیدم. من چی به قوم نسبت دادم؟ آمدن رو به قوم نسبت دادم دیگه اونو به زید نسبت نمیدم، میگم فقط قوم اومد مگر زید، یعنی زید نیومد دیگه. همین عبارت ابزمیره چی که میشه بله عبارت خیلی روونه. میگه خب اینم این تعریفه لفظیه که یوسکه رو بعد الا و اخواته، اخواتش مثل همون سوا ادا اینا. خب اینم تعریف مستثنا. حالا ببینید این ستا توش هست یا نیست. الان مستثنا از کجا عبارت در میاد؟ همین لفظون یوسکه رو کلش مستثنا است. خب لفظون این مستثنا. خب مستثنا من کجاست؟ کجا؟ این مای دوم دیگه. حواستون جمع نیست. عدات اسمسن کو؟ اون سه تا مطلب تو این تعریف خوابیده. هر سه تاش هست. خب اما اقسام استثناء اینا رو ثمری خوندیم درسته؟ به نظر شما یعنی اونجا خوب معلوم شده؟ خب الان شما میتونید نه میپرسیم الان از شما. شما مستثنی متصل برام تعریف کنید. اجمالا هم تعریف کنید قبوله ها، یعنی چی می چیه؟
من به نام دیگه است که
نه خیلی نشون نمه
مستثنی متصل گفتی که
مقدار تمیز بود. مقدار تمیز بود. یه مثال بزن از مستثنی متصل. متصل مثال بزن. متصل مثال بزن.
متصل
جال گومه الا الا زه منقطه مثال بزن. خب حالا به من بگونم این حالا توضیح بده چرا به این متصل چیه؟ خب نه اینا رو نمیخوام بگی که اینجا چجور متصله، یعنی چی؟ یعنی چی متصله؟
قوم برای انسان میاد، لفظ قوم برای انسان میاد، میگه قوم اومد که لازه زیده یعنی انسان دیگه زیده انسانی، پس این نسبت متصله باشه، پس این قومت قوم جز زیده، این زیده نباشه، قوم هم برای انسان میاد دیگه، پس این زیده نباشه.
حالا من یه مثال، یه مطلب بچم، خب من متوجه شدم چی میگین شما؟ درسته. خب حالا من یه سوال از شما پرسیدم، من اگه مثال جال قوم الا زیدن رو تو منقطع بزنم اشکال داره؟
تو منقطع بزنی جال قوم الا چی؟
زیدن.
زیدن
اشکال داره یا نداره؟
اشکال
بله
داره.
آیا مکه اشکال داره؟ اشکال داره یا نداره؟ نداره. آیا صداقت اشکال داره یا نداره؟ گاهی وقت نمیم چجوری از کجا میفهمم اشکال داره یا نداره؟ ببینید اصلا من اینو پاک میکنم اینجا، شما میگید خوندیم، شما بعضی موقع فکر میکنید مثلا حالا اونایی که بلدن هیچی، ولی مثلا بعضی میگن مثلا حال ما در توضیح میدیم پی این مثلا نگاه میکنه اون برای نگاه میکنه مثلا کی تمام شما اینا رو ثمری خوندیم. اگه خوندین خوب فهمیدین آره میشه تکرار، تازه تکرار فایدهش میشه، اما معلومه خوب متوجه نشدید بعضیاتون. خب من اینو اینجا مینویسم شما برای من توضیح بدید این چه فرقی پس با هم میکنه. استاد آقا توضیح بدیم چه فرق میکنه با هم؟ بابا اجازه بدید
اجازه
قوم مثلا حالا هر کی تو دیگه نمی‌تونی. آها حالا شد. خب اگه قوم زید داخل قوم نباشه میشه چی؟ اگه باشه میشه متصل. پس ربطی به انسان و جنس، ربطی به انسان و جنسیت و اینا نداره. ببینید استثنای متصل اون استثناییه که مستثنا داخل در مستثنا من حقیقتاً باشد و ما با الا آن را خارج میکنیم. ربطی به چی نه؟ اما مستثنای منقطع هم مستثنایی که داخل در مستثنا من حقیقتاً نباشد. ببین فرق نمیکنه همار مثال برای چی همار مثال میزنم؟ برای اینکه همار واضحه که مثلا همار داخل در قوم نیست، ولی شما زید هم میتونید مثال بزنید. مهم اینه که ببینید آیا این زید داخل، ببینید الان تو آیه فسجد الملائکه، فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، اجمعون نمیشه میگه الا ابلیس. ببینید الان دو قوله، بعضی میگن شیطون ابلیس فرشته بوده، بعضی میگن نه. اگه ابلیس فرشته باشه میشه استثنای متصل. چرا؟ چون ابلیس واقعا فرشته است، میگه همه فرشته ها سجده کردن جز ابلیسی که فرشته هم بود. خب بعد یه عده میگن نه جن بوده. خب وقتی جن باشه ابلیس دیگه ملک نیست که، اون موقع میشه منقطع. حالا سوال من اینه اگه شما خوب منقطع فهمیده باشید، من این جمله به نظر شما درسته؟ من بیام بگم که قوم آمدن مگر پیاله. چرا نه؟ پیاله چه فرقی با همار میکنه؟ دوتاش که تو قوم نیست که. من میگم همه کیفا رو شمردم جز این ماجیک.
حالا سوال اینه این همار
ملاک جاندار بودن. خب من باشه، من میپرسم که تمام مثلا پسرخاله های من اومدن جز پسرخاله شما داخل نیست دیگه، همارم داخل در قوم نیست، جاندار شدن، دوتاشون هم پسرخاله شدن، دوتا یکیش پسرخاله من میگن اصلا. خب رب نداشته باشن، مگه همار با قوم خیلی رب داره؟ ملاک چیه؟ یعنی چی؟ اصل منقطع همین که داخل نباشه؟
این همان
همه با قوم اگه بودش پس اومده، میگه نه ایمده. خب تقریبا نزدیک شدی. ملاک چیه؟
ملاک اینه که باید این قوم و پیاله همیشه با مثلا
خب کسی کامل تر میتونه خوبه. خب بگو شما. نمی کنم پس میشه گفت من قوم آمدم مگر پیاله؟ پیاله میشه گفت. شما کی تا همچین جمله ای رو گفتید؟ خب دیگه ببینید ملاک داره، دقت کنید. ببینید ملاک استثنای منقطع، این در حقیقت اینو با ملاک استثنای منقطع اینو من دیگه نمی‌نویسم، فقط از بیرون میگم شما خواستین بنویسین. ببینید اول توضیح بدم قبلا نوشتم. درسته که میگیم که مستثنا داخل در مستثنا من نیست، ولی نه اینکه هر چی که به اصطلاح داخل در نباشه میتونیم ما تو مستثنا بیاریم. مستثنا منقطع جایی به کار برده میشه که توهم شده که اون مستثنا ولو داخل در اون مستثنا من نیست، توهم شده که اینا با همن در اون حکم، بعد اومده با الا جدا کرده، میگه فکر نکن اینا با همن. ابلیس انقدر با ملائکه میگشته ولو جن بوده، گوش بدید، با ملائکه میگشته که انگار مثل خود ملک نبوده، طبق فرض دوم فرشته نبوده ولی مثل فرشته ها شده بوده. وقتی خداوند خطاب میرسه که فسجد الملائکه، همه ملائکه سجده کنید، وقتی خطاب میرسه که همه سجده کنید، شیطان سجده نمی کنه، میگه الا ابلیس، چون انقدر در یعنی در مقام ملائکه بوده که اونم باید سجده میکره. شیطان از من و شما که به عالم تره، چرا با خدا برنگش، چرا با خدا برنگش بگی که شما گفتی، تو گفتی به ملائکه سجده کنن، من که ملک نیستم. اگه میتونست اینجوری بگید خطاب رسید که ای ملائکه سجده کنید. شیطان اصلا یه جا تو قرآن، کجا تو حدیث قرآن اومده که شیطان برگشت گفت من که ملک نیستم؟ اومد یه دلیلای دیگه آورد. این نشون میده که یعنی شیطان میدونست که خدا از اینم میخواد، یعنی از بعضی فرشته ها مقامش بالاتر بود، یعنی دیگه سزاوار بود به سجده. وقتی اونجا میگیم جان القوم الله همارا، به قول حالا ایشون میگفت مثلا این با قوم با همارشون معمولا میان، حالا قدیما طرف انگار همیشه با ماشین میاد، حالا این دفعه میگه جاءل، مثلا این گروه همیشه با ماشین میمدن، حالا بگه این قوم اومدن مگر ماشین، نه اینکه ماشین داخل در قومه، چون اینا با هم همراه بودن، معیت داشته، این توهم میشده. تقریبا این الا تقریبا مثل لکن عمل میکنه، این میشه نکته استثنای منقطع. حالا خودتون ببینید، ببین اگر جزء ملائکه واقعا بوده میشه استثنای متصل، اگر اون باید از خارج مشخص بشه، از خارج مشخص بشه که ما ابلیس واقعا جزء ملائکه بوده یا نبوده. اگه بوده میشه اولی، اگه نبوده میشه دومی. نکتهش نکتهم داره، نگید که پس چرا خب با ملائکه بوده، در حد و اندازه ملائکه بوده. این میشه نکته استثنای منقطع، یعنی همینجوری والا. حالا پیاله مثلا چه رفتی به قوم داره؟ با پیاله نه، اون به ماست دروازه من رفت داره. آره اگه زید داخل در قوم باشد، ملاک اینه که داخل در قوم هست یا نیست.
ما الان مثلا داوود هست، یک ملاک سنجشی باید
آره.
انسان معمولا قوم بکار
نه، الف لامش عهده، نه اینکه هر قومی پاشون اومده. الان من میگم قوم اومده، یعنی همه دنیا پاشون اومد اینجا، مثلا اون قوم میگم اومده، یه قوم خاصی که زید توشون نیست ولی باهاشون همراهه. ببین شبیه این میمونه که
مثلا من دارم شما یک چیزی رو تصور کردیم که این چیز در حقیقت غلط بود.
خب
من برای این که این ذهنیت غلط رو از ذهن شما پاک کنم،
خب
میام توسط ابراز دانیه یک استثنا میزنم.
تو منقطع داری میگی نیو منظور از قوم، شما فرض کنیم مثلا فک و فامیل یه گروهیه، الان یه مهمون دارن، این مهمونم یه ماه اومده با اینا هستش، اینا هر جمله این مهمون دنبالشون راه میفته میره. حالا از قضا امروز همه اومدن، این مهمونشون نیومده، این مهمون که واقعا توی این قوم نیستن ولی چون همیشه با هم میومدن تبرف این کرد، اینا اومده این مهمونشون هم پاشده اومده، این میشه استثنا اونقدر. آره بیم البته مستامد من منصوبات المستثنا تعریفه و هو لفظ یذکر بعد الا و اخواتها، لفظیه که ذکر میشه بعد از الا و نظائر الا مثل سوا و اینا. لیعلم تا دانسته شود انه، یعنی شأن چنین است که لا ینسب الیه ما موصول نائب فاعل ینسبه، تا دانسته شود که نسبت داده نمی شود به آن لفظه، الیه برمیگرده به لفظ، تا دانسته شود که نسبت داده نمی شود به آن لفظ ما آن چیزی که ینسبا نسبت داده می شود به ما قبلش، یعنی حکمی که به ما قبل نسبت دادیم به ما بعد نسبت نمیدیم. اقسامه و هو علا قسمین، یک متصل دو منقطع، و هو ما اخرج عن المتعدد به الا. آره اون بهتره. ما اینجا چی گفتیم؟ گفتیم ما قبلها آخه نمیشتم، برای همون زدن به مستثنا قبلها. اینجا تو کتاب چون قبلها هست برمیگره به الا و اخواتش، حالا اونی که میخون یا قبلها خون یا این که من اشتباه شنیدم، ما قبلها اگه بشه مستثنا مخونه، ما قبلها باشه، این قبلها ضمیرش به الا و اخوات برمیگرده قبل اون ادات استثنا. خب اقسام استثنا دو قسم، متصل منقطع، و هو ما اخرج عن المتعدد به الا و اخواتها. یه چیزی هم بگم از خارج، البته این یکم جنبه بلاغی داره، ولی اصل در استثناء کدومه؟ یعنی ما وقتی یه جا شک کنیم که استثناء متصله یا منقطع، اصلش کدومه؟
متصل.
چون واقعا وقتی میگه اینا جز این، آدم فکر میکنه واقعا این تو اینا بوده دیگه، یعنی منقطع خلاف اصله، یعنی اول به ذهن نمیاد. برای همین بعضی اومدن گفتن فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس، ظاهر این آیه میگه که ابلیس واقعا فرشته بوده. اگر شما قبول نداری که ابلیس واقعا فرشته بوده، دلیل بیار از خارج. حالا بعد اون بنده خدا پاشو میگه مثلا کان من الجن و بعضی ادله دیگه، بعد دیگه بحث شده اینجا. ولی خود این آیه اگه تو قرآن اومده بود، هیچ چی دیگه نیومده بود در مورد ابلیس، ما ظاهرش این بود که ابلیس واقعا فرشته بود. ولی خب بعد ادله دیگه رو بررسی کرد. و هو ما اخرج عن المتعدد ویرگول به الا و اخواتها. این پای به الا متعلق به اخرجه. ما میگه اون استثنای متصل ما، یعنی اون اسمیه که اخراج شده، خارج کرده شده از متعدد، از یعنی از یه جمعی. میشه گفت مثلا من این ماژیک را آوردم جز این یکی ماژیک، همیشه جز از یه کلی باید چیز بشه دیگه، استثنا بشه. متعدد یعنی یه کل. ما اخرج عن المتعدد به سبب الا و اخواتش نه و جا عن القوم الا زیدن، که زیدن از قوم خارج شده. دو منقطع و هو المذکور و بعد الا و اخواتها، اسمیه که ذکر شده بعد از الا و اخواتش. غیر مخرجن، این حاله، در حالی که غیر مخرجن عن متعدد، در حالی که اخراج نشده از یه متعددی. چرا؟ لعدم دخولی فی المستثنومن، چون اصلا داخل در مستثنومن نبوده. مثل جان القوم الله همارن که همار داخل در قوم نبوده. و نکتش هم ملاکش هم گفتیم، نگید هر چی که داخل نباشه بتونه منقطع باشه. اعرابش باشه بر بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ملاک اسم منقطع در جایی که مستثنامن در داخل در ببخشید من ها پاک کنید، مستثنامن داخل در مستثنامن حقیقتا نباشد، ولی به خاطر رابطه ای که بین مستثنا و مستثنامن وجود دارد، بین مستثنا و مستثنامن وجود دارد، توهم می شده که حکم ما قبل در مستثنامه در مستثنانی در مستثنانی رمز جاری می باشد، لذا با الا و مانند آن دفع این توهم شده. دیگه کامل گفتم دیگه، کامل کامل پیاله رو گفتم. نگید که تو استثنای منقطع هر چی که داخل در ما قبل نباشه میشه باور، یعنی این استثنای غلطه، نه منقطع نه متصل، غلطه. یعنی این غلطه، این مثلا نه سوال نکرده، میگیم این جمله غلطه. چرا؟ چون استثنای منقطع شرط چینه که این به اصطلاح متصل و استثنای یه رابطه ای داشته باشه. نه داخل خارج، نه دیگه، چون منقطع حقیقتا خارج نیست، مجازن داخل باشه. یعنی یه رابطه ای باشه بین اینا که فکر کردیم ما این به اون مثلا این حکم رو به اونم سرایت بکنیم بریم. مقام پیامبر یا مقام قرآن؟ پرسیدم نه میدونم چیه، الان میگم.
خب بگم خودم مینیم
مقام توره وقت اومده که نیتار کنفتو مستقلنگ احد هما اکبر من الاخر. قرآن اکبر از اهل بیت، ولی بیا رو باید دیگه اومده که اینا باشه. میدونی چیه؟ نه اونجوری نمیشه حلش کرد. ببین تو این روایت اومده که اکبره، قرآن بالاتره. آخه قرآن حقیقتی داره که منظور این کتاب نیست، که الفاظ نیست، که اون حقیقت قرآن با حقیقت اهل بیت متحده.
خب حتی اینو به نظر من جدا
جدا پذیر
طبعا حضرت فرموده لن یفترقا هیچ وقت
اصلا اینو با هم جدا نیستن که بخوام مثلا اینو قیاس کنی با هم به نظر من درسته سوال شما نیست
نه سوال درسته
بعد پس اگه اینو با هم جدا نیستن بخوام
اگر سوالش تو باشه پس چرا تو روایت مولا اهل ما اکبر من الاخر این توجیه داره بله احد ما اکبر من که من فهمم یکی از این دو تا از دیگری بزرگتره
یکی مرتبه
قرآن میگه